جدیدی، یعنی تورهای خلاقانه محور، نه اینکه تورهای روتین همیشگی، اونها که سر جای خودش وجود داره. و دو، اومدیم تعریف کردیم که آقا شما علاوه بر اینها میتونید برید این مقاصد رو هم با این تخفیفاتی که برای گردشگران ایجاد شده ببینن. خیلی از مجموعه‌های فرنگی تاریخی اومدن اعلام آمادگی کردن و الان در قالب این طرح داره رقم زده میشه. آیتم بعدی که ما برای پایتخت امسال به صورت یک طرح جدید دیدیم که جناب آقای مهندس زرقامی هم نسبت به این تأکیدی داشتن و لطف داشتن، موضوع این بوده که ما اومدیم گردشگری پیاده رو با توجه به اینکه شهر تهران دیگه از یک آب و هوای بسیار عالی برخوردار میشه، از یک خلوتی خوب، و این امکان رو برای خانواده ها به وجود میاره که بتونن پیاده در شهر تهران در محورهایی که تعریف شده، تولید شده، داره توضیح میشه، در این محورها حرکت کنن و جاذبه‌های تاریخی بازدید بکنن. آیتم محور بعدی، شاید همکاری ما با سایر دستگاه‌های فرهنگی و خدمات رسان و اجرایی بوده که امسال خیلی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده، با توجه به اینکه همه فکر می‌کنم یه جورایی تأثیر گردشگری رو دارن می‌بینن و تأثیرش رو در حتی فعالیت‌های خودشون، به طور مثال هماهنگی که شد با مترو شهر تهران که ما مثلا بیایم یک واگن رو اختصاص بدیم به صورت رایگان به گردشگرانی که میخوان توسط مترو حرکت کنن و در ایستگاه‌های خاص راهنمایان اینها رو تحویل بگیرن و برن جاذبه‌های پیرامونی اون ایستگاه‌های مترو رو ببینن که قاعدتا هم در داخل بافت تاریخی شهر تهران قرار گرفتن. بله. یا اومدیم به استانهای یا شهرستانهای استان تهران پرداختیم. شاید این اتفاق سالیان قبل همه از شهرستانهای پیرامونی شهر تهران می اومدن داخل تهران برای تهران گرد.
بله.
ولی ما امسال اتفاق جدیدی رو که رقم زدیم این بوده که همشهریان عزیز تهرانی هم برن جاذبه های سایر شهرستان های پیرامونی رو هم ببینن. به طور مثال میگم دستگاه هایی که اومدن داخل این طرح و دارن همکاری میکنن، راهن استان تهران برای شهرستان ورامین اومدیم واگن و قطار ویژه‌ای رو دیدیم که مردم بتونن از شهر تهران یک روزه سفر کنن با راهن، با قطار حرکت کنن، برن ایستگاه ورامین، اونجا پیاده شن، جاذبه هایی که تحت یک محور براش برنامه ریزی شده رو بازدید بکنن، مجدداً مراجعت کنن به شهر تهران. اتفاق جدیدی رو که ما رقم زدیم برای شهرستان تهران، ری و شمیران، تونستیم یک مهندسی جدید در مسیرهای گردشگری ایجاد بکنیم و این رو هم داریم به صورت رایگان تکثیر میکنیم، در اختیار مردم قرار میدیم که اگر خواستن مراجعت بکنن بدونن رو چه محوری حرکت کنن، چه اثرهایی رو ببینن. صرفا هم در قالب گروهی شاید نباشه، میتونن به صورت انفرادی هم این رو داشته باشن، چون که ما میخواییم که موضوعات کرونا در حوزه گردشگری دیگه بیشتر از این آسیب پذیری رو از بین ببریم و انشالله سفرهای گروهی هم که قطعا در مسیرهای خاص خودش وجود داره، تورهای تهرانگردی برنامه ریزی شده، تمامی همشهریان و هموطنان که بیان داخل تهران میتونن از اینها بهره ببرن و استفاده ببرن. اینها همه در کنار برنامه‌های نوروزگاهی هست که دیده شده. ما در تمامی شهرستان‌های استان این نوروزگاه‌ها رو داریم، اما در شهر تهران به صورت ویژه‌تر در تمامی مراکز فرهنگی تاریخیمون این برنامه نوروزگاه‌ها رو دیدیم، برای اینکه بتونیم آیین‌های نوروزی رو در قالب شکل‌های شاد، جنگ‌های شادی و در سایت های تاریخیمون اینها را به مردم سنت آیین نوروز رو معرفی بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابا بابت توضیحات تکمیلی شما. خب مهمان عالی مقام دیگری از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه شدن، جناب داوود نخکوب نیاسری از کارشناسان ارشد و پژوهشگران بنام در حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی. امروز افتخاری داشتم و سعادتی با توجه به اینکه به ما اعلام شده بود که در این برنامه قرار است که در خدمت معاون محترم گردشگری وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جناب علی اصغر شالبافیان باشیم، که خب یک دقیقه قبل از برنامه بنا به هر دلیلی عدم حضورشون در این برنامه رو اعلام کردند. با تعدادی از کارشناسان خبره در حوزه گردشگری گپ و گفتی رو داشتیم با محوریت و هدایت جناب نخکوب نیاسری، محورهایی رو به شکل سرفصل برای مباحث امشب و همدلی با شما جناب رفیع بزرگوار و همگامی با جناب شالبافیان تنظیم کردیم. خب برخی از این محورها قطعا در حوزه جایگاه و مسندی که سکاندارش جناب آقای نقی‌زاده است، یعنی مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نمی گنجه، از اونها میگذره، ولی مسائلی که به شکل مشترک باز هم ایشون هم شما میتونید پاسخگو باشید رو با جناب خوب نیاسری به شکل سه بحثی کاملا مثلث‌وار و سگانه پیش خواهیم با جناب نیاسری. شبتون به میل و به عشق، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام، شب بخیر آقای خرمی عزیز، امیدوارم که شب خوبی باشه، خسته نباشید. ممنون از اینکه موضوع گردشگری و میراث فرهنگی صنایع دستی رو محور برنامه قرار دادید. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس رفیعی و خدمت آقای نقی‌زاده محجوب. یه خسته نباشید جانانه میگم. میدونم که چند ماهی هست که درگیر بحث ستاد سفرهای نوروزی هستند. امیدوارم که با تمام تلاش‌ها ثمر بده و نوروز خوبی برای مردم کشورمون باشه، پر از خاطره، پر از آرامش. در خدمتتون هستم.
انشاءالله خدمت طریق ماست. محور بعدی که می‌خواستیم ورود بکنیم که به شکل مستقیم در حقیقت می‌تواند نظارت بر اون، ارزشیابی بر اون، برنامه‌ریزی در این حوزه حجم سفرهای ما رو بسیار بیشتر بکنه، مسئله که درباره افزایش قیمت ایرلاین ها خطوط هوایی است که خب به حال بحث نارضایتی هم هست. درباره این مسئله شما ابتدا نگرشون رو در مقام یک کارشناس تبیین بفرمایید و طرح پرسشی داشته باشید که دو عزیز ما پاسخش رو بتوانیم بشنویم.
حتما آقای خرمی، صنعت گردشگری یا متولی اون وزارت میراث فرهنگی با سن کمی که داره، حدود 2 سال و خدمتی که داره، پشتوانه‌ای که داره، اما
بله،
مجموعه بهره برداره. چندین و چند دستگاه هستن که باید زیرساخت‌های گردشگری آماده بکنند تا وزارت میراث فرهنگی و ادارات کل تصفیشون توی استان‌های مختلف بتونن خدمات بهینه به مردم، به متقاضیان ارائه بکنن. مثال میزنم، راه رو وزارت راه و شهرسازی باید آماده بکنه.
بله.
خطوط هوایی و خطوط ریلیمون برای خدمات دهی توی وزارت راه و شهرسازیه. تسهیلات برای ورود گردشگر خارجی و خب عمدتا وزارت امور خارجه آماده میکنه.
درست.
چندین و چند دستگاه هستن، منتها تیر پیکان و پیشانی موضوع سفر و گردشگری مظلومانه مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری هست. هر کی کمی و کاستی هست، اون خط مقدر اون آخر از چشم مسئولان محترم، فلان دو نفرشون امشب مهمان شما هستن، یکی در استان تهران، یکی کلانتر در کل کشور. یه چالش خیلی، حالا با توجه به آقای رفیعی هم حضور دارن، امروز یه موضوعی هم مطرح کردن در خصوص تخلفاتی که دفاتر برخی دفاتر خدماتی انجام میدن در استان تهران و
بله،
فعالیتشون رو خب لغو کردن، برخورد شده باشو. این دستگاه نظارتی استان تهرانه. یه مشکلی که باش مواجه هستن که مربوط به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میشه، تورهای غیر مجازه. بسیار باید آگاه سازی بشه. حالا ما به عنوان رسانه این کارو میکنیم، منتها مسئولان وزارت میراث فرهنگی یا اداره کل استان تهران به شدت با چالش مواجهن. تورهایی که مجوز ندارن،
بله،
استاندارد رعایت نمی کنن، حادثه می آفرینن،
شوربختانه
متاسفانه عرفهای اخلاقی در این تورها رعایت نمیشه، اما به دلیل عدم آگاهی و عدم معرفی و عدم اطلاع رسانی درست برای مردم، من متقاضیان سفر و گردشگران بیشتر به این تورها جذب میشن.
بله،
و هرچی حادثه بله. ما میشنویم از همین قبیله. یا مثال دیگه میزنم، الان آمارها رو اگر این چند روز دقت بکنید، به شدت آمار تلفات انسانی در جاده ها افزایش پیدا کرده، دو برابر شده. ما داریم وارد پیش گردشگری میشیم، نوروز داریم میاد، هنوز اوج سفر نرسیده، ما عددهای تلفات تصادفمون رفته بالا. میتونه خودروی ناامن باشه، جاده ناامن باشه، متاسفانه بلا سر چه کسی میاد؟ دوستان، همشهریان، هموطنان عزیزمون که گردشگر محسوب میشن و خسارتش رو دوشه و قصتش رو دوش وزارت نیاز فرنگی و گردشگری.
درست.
سوال مشخص من از آقای مهندس رفی اینه که برای مقابله و مهار این تورهای غیر مجاز که دارن آسیب درست میکنن، دارن لطمه میزنن به وجهه گردشگری ما، به وجهه میراث فرهنگی ما، به هویت فرهنگی ما و برایند اون به اقتصاد گردشگری، چه کارهایی انجام بدن؟ اگر اینو پاسخ بدن من ممنون میشم.
من فقط یک تمنا دارم جناب نخب نیاسری بزرگ، با توجه به که جناب نقی‌زاده از طریق خطوط ارتباطی هم با ما همراه هستند و ما پیش از ارتباط با شما فصل فرمایشات جناب رفیعی رو داشتیم، پرسشی که با محوریت همین بحث که پاسخی رو بتونیم از زبان جناب آقای نقی‌زاده بزرگوار داشته باشیم و مطرح بفرمایید، ایشون پاسخشون رو بدن و بعد با جناب مهندس رفیعی هم همدل خواهیم بود.
حتما. در میکنم خدمت آقای نقی‌زاده. ما یکی از مشکلاتی که در بخصوص توی دوران کرونا داشتیم، با توجه به اینکه افت میزان سفر در کشور بود، نمیدونم الان وضعیت نظارت و ارزیابی روی تأسیسات گردشگری ما به ویژه روی بومگردی ها. ببینید، ما در طول سالیان اخیر از دولت سفر و اکنون بومگردی های ما در سراسر کشور رشد قابل توجهی داشته.
بله.
فکر میکنم مرز 2500 عبور کردن تعداد بومگردیمون در سراسر کشور. میخوام از آقای نقی‌زاده سوال بکنم، نوع نظارت وزارت میراث فرهنگی روی بومگردی ها از نقطه موافقت های اصولی، صدور مجوز و پس از فعالیت، آغاز فعالیت به چه صورته؟ چه استانداردهایی باید رعایت بشه؟ گردشگران ما وقتی وارد بومگردی ها میشن، باید به لحاظ بهداشتی که هم مخصوصا بهداشت کرونا و به لحاظ استانداردهای دریافت خدمات به چه نکته هایی توجه بکنن، چه شاخص هایی در نظر بگیرن و وزارت میراث فرهنگی روی این تأسیسات چه نوع نظارت و ارزیابی داره؟
بسیار عالی. خب جناب نقی‌زاده در خدمتتون هستیم بزرگوار.
سلام باشین انشالله. اجازه میخوام که منم از سلام و خسته نباشید عرض کنم خدمت همکاران عزیزم در سراسر کشور، به ویژه جناب آقای رفیعی، همکاران محترمشون در استان تهران، و همینطور خدمت استاد گرامی جناب آقای نخوب نیاسری عزیز که سوالای فنی و خوبی رو پرسیدن. هم در ارتباط با مطلب فعالیت‌های غیر مجازی که در فضای مجازی و در حوزه‌های دیگر تبلیغاتی ما شاهد هستیم و هم در ارتباط با سوالی که از بنده خواسته پرسیدید، من خدمت شما عرض کنم. خواهش میکنم، ما به عنوان دستگاه یا واحد نظارت حوزه گردشگری در ارتباط با فعالیت‌های غیر مجاز، هم به استناد ماده 7 از قانون توسعه ایرانگردی جهانگردی که فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه گردشگری رو بدون اخذ مجوز از وزارت مطبوع به عنوان یک تخلف محسوب کرده.
درسته.
و جرائمی رو هم حتی برای جریمه نقدی برای کار در نظر گرفته، به عنوان یک اقدام خلاف قانون در هر صورت، هم در حوزه شناساییش و هم در حوزه تعقیب و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های ذی‌صلاح قضایی و انتظامی اقدام کردیم و این بخش متاسفانه به جهت شیوع و به عبارتی گسترشی که داره، هرچند این اقدامات قانونی انجام میشه، ولی متاسفانه باز افرادی هم به این کار اقدام میکنن و هم تعداد زیادی از هم میهنان عزیزمون به جهت تبلیغات حالا اقواگری که از طریق این سامانه ها انجام میشه، از طریق این به عبارتی رسانه ها انجام میشه، متاسفانه درگیر میشن و خسارت های مالی و حتی روحی و به قولی آسیب هایی رو میبینن. در این ارتباط ما با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و دستگاه های زیرفت در حوزه امنیتی و قضایی جلسات متعددی برگزار کردیم، هم در حوزه امنیت گردشگران داخلی، هم در حوزه امنیت گردشگران خارجی و به ویژه بحث برخورد با فعالیت های غیر مجاز افرادی که در قالب سامانه های یا رسائل ارتباط جمعی و فضای مجازی نسبت به این کار اقدام میکنه. ما در طول هفته موارد متعددی حالا برای برخورد و ای بسا اگر دفتری یا مکانی هم داشته باشن برای پلمپ این واحدهای مجاز با نیروی انتظامی، با فرمانده انتظامی استانها در ارتباط هستیم، مکاتباتی انجام میشه و خیلی از موارد هم برخورد میشه. منتها میگم با توجه به اینکه این اقدام یک اقدام ساده ای هست، نیاز به هیچ مجوزی نیست و تابع هیچ مقرره و قانونی نیستن این افرادی که این کارا را انجام میدن، خب متاسفانه این جمع نمیشه. علی حال اقدامات از سطح استان ها انجام میشه که آقای رفیعی ان شاء الله پاسخ تفصیلی رو خواهند داد. در ارتباط با نظارت بر موضوعات فنی و استانداردهای لازم در مراکز اقامتی از نوع بومگردی، خدمت عزیزان عرض کنم که بعد از اینکه پروانه، یعنی تا زمان صدور پروانه بهره برداری، تأسیسات از طریق کارشناسان ناظر مورد بازدید قرار میگیرن و بایستی حداقلی از امکانات لازم که برای گردشگران از حیث بهداشت و ایمنی و خدمات مورد نیازی که بایستی فراهم بشه اگر دارا بود این اماکن، نسبت به صدور پروانه اقدام میشه. ولی در ارتباط با بحث بومگردی، نکته که حائز اهمیت هست، اولا تفاوت مراکز بومگردی ما در محیط های مختلف جغرافیایی هست. قطعا یک بومگردی در محیط جغرافیایی و اقلیم کبیر با اونی که در جنگل و در دشت و در مناطق کوهپایه هست کاملا متفاوت هست و اختزاعات مختلفی برای هر کدوم از اینها لازم است. یکی گرمایش بایستی داشته باشه، یکی سرمایش مناسب داشته باشه از حیث ایمنی دسترسی. و واقعیت موضوع این هست که اقداماتی که در ارتباط با توسعه یا افزایش تعداد مراکز بومگردی در گذشته انجام شده، گاهن میشه گفت اون کیفیت در به قول پس کمیت گم شده و ما الان کاری که انجام میدیم بحث ارزیابی خدمات و امکانات و تأسیسات و تجهیزات این مراکز و آموزش دوستانی که بالاخره بهره بردار این اماکن هستند، که عموما از ساکنین و اهالی مناطق مختلف کشورمون هستند، نسبت به آموزش های مقدماتی و حالا در برخی از اماکن که با استقبال این بهره برداران هست، آموزش های تکمیلی هم در ارتباط با نحوه ارائه خدمات به این عزیزان ارائه میشه تا بتونیم یک سطح قابل قبولی از خدمات میزبانی رو در این اماکن شاهد باشیم. به نظرم میاد که حالا یکی دو سال، چون این موضوع و این تأسیس جدیدی هست در کشور ما و واقعیت اینه که تا ارزیابی ها یا شاخص های ارزیابی استاندارد این اماکن در مناطق مختلف خوب طراحی بشن و از طریق ارزیابان ما مورد تطبیق قرار بگیرن زمان خواهد برد. البته که این رو هم پیش فرض در نظر داشته باشیم که افرادی که از این اماکن استفاده میکنن نوعا سلایق و دیدگاه های متفاوتی نسبت به این واکن دارن و اونی که در یک محیط روستایی حاضر میشه اقامت کنه و شب گذرانی کنه، بالاخره با صدای محیط اونجا، صدای حیوانات اهلی و به قولی شرایط اونجا، ای بسا خودش رو آمادگی پیدا کرده. و این نیست که ما در یک محیط بومگردی لزوما یک وضعیت بهداشتی یا استاندارد هتل شهری رو تأمین کنیم. علی حال سعی ما این هست که مطابق با اون بوم و زیست بومی که در محل هست شرایط مناسب و مطلوبی رو برای گردشگرامون ایجاد کنیم که بتونن هم از به عبارتی فرهنگ و آداب و رسوم اون بوم مورد استفادهشون مطلع و آشنا بشن، و همین که از یک امنیت خاطر لازم و مراتبی در ارتباط با بهداشت محل، در ارتباط با ایمنی و امنیت موقعیتی که اونجا هستن بهره برداری کنن.
بسیار عالی. من فقط یه
نکته آقای خرمی، من یه نکته فقط تکمیلی عرض می‌کنم تا قبل از اینکه صحبت آقای رفیع بشنویم. ما به عنوان رسانه خودمون رو جزئی از زنجیره تامین خدمات گردشگری
بله.
یه موقع سوء تفاهمی برای همکارانمون در فعالان حوزه خدمات اقامتی، چه هتلدارامون چه بومگردی‌ها نشه. میتونم اینو آمار رو تاکید بکنم و قطعا اساسی و مسئولین محترم تایید میکنن، در کنار اینکه بیشترین آسیب در کرونا به صنعت گردشگری خورد و مظلوم واقع شد، خیلی از صنایع فعالیت خودشون رو ادامه دادن اما
بله.
گردشگری مظلومانه متوقف شد و خسارت خیلی زیاد متحمل شد، اما کمترین تلفات، کمترین آمار حالا بیماری در مجموعه زنجیره گردشگری بوده. یعنی ما اگه آمار بگیم شاید نزدیک به صفر در چه در کارکنان، چه در پرسنل، چه در کسایی که خدمات می‌گرفتن، آماری نداشتیم که دچار بیماری شده باشن یا اینکه کشته ای داشته بر اثر اقامت در هتل هامون یا بومگردیامون کشته داده باشه. علتش هم اینه که ما معمولا از نگاه سنتی، از نگاه کلاسیکمون، هتل ها مظهر پاکی و تشریفات و دیسیپلین هستن. یعنی اصلا کرونا مگر نبود قبل از این هتل های ما در سراسر دنیا، در کشور ما هم همینطور، به لحاظ بهداشتی از نظر این که بهداشت در حد اعلی رعایت میشه همیشه نماد بودن. همیشه یه تصویر ذهنی از یک هتل برای ما که میخوایم مثال بزنیم بهداشت و پاکیزگی و آراستگی رو همیشه هتل ها میبرد.
بله.
در دوره کرونا هم همین این تشدید شده، بیشتر رعایت شده و فکر میکنم آمار ما در خصوص آسیب های جانی و بیماری در کرونا در حد صفر، فکر میکنم دوستان تایید بکنن این موضوع.
بسیار عالی. من فقط در راسته سپاسگزارم از شما جناب نخکوبنی یا سری بزرگوار، در راسته حداقل فراز پایانی فرمایشات جناب نقی‌زاده این نکته رو عرض بکنم که وقتی از زبان یک مسئول جناب نقی‌زاده داریم این گونه میشنویم، مسئول بزرگواری مثل شما که انتظارمون از مثلا شرایط بهداشتی حالا یا خدماتی که یک اقامت بومگردی مثلا در جنگل یا در کویر داره ارائه میده نباید به اندازه یک هتل مثلا چند ستاره در یک جای شهری باشه، خدای نکرده ممکن است که باعث سوء تعبیر و یا حتی سوء استفاده برخی از این دوستان بشه. به هر حال قیمت شاید کفه قیمتی که در دوران نوروز یا پیکای سفری بومگردی ها دارن از مسافران اخذ میکنن چیزی کمتر از هتل های 3 ستاره یا 4 ستاره برخی از استان ها و شهرهای ما نداره، اما امکاناتشون متاسفانه بسیار 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 پایینتر و نازلتر از حداقل اون تصاویری است که در قالب معرفی و تبلیغ خودشون دارن معرفی میکنن. به حال وقتی شما هم به عنوان یک مسئول دارید به این نکته اشاره میکنید که کاملا، بازم تاکید میکنم، کاملا فرمایشتون درسته که نباید من مصرف کننده یک بومگردی انتظارم مثلا به اندازه یک هتل 4 ستاره باشه، ولی به اعتقاد من خدای نکنه ممکن است که این دست از جمله ها باعث سوء استفاده برخی قرار بگیره. امید که اون نظارتتون هم در حقیقت به همین شکلی که دارید میفرمایید باشه که دیگه، چون شما به کلید واژه حداقل ها اشاره کردید، ما حداقل ها رو شاهد باشیم.
اجازه میدید پس من یه لحظه
ام بفرمایید.
عرض منم همین بود که حضرت عالی هم تأکید کردید و به قولی اون حداقل ببینید کف خدماتی که مورد قبول هست در حوزه گردشگری را استاندارد میگن، وگرنه خدمات مطلوبتر و بالاتر که حد و مرزی نداره.
کامله.
ما اون به عبارت دیگه پایین ترین بخشی از خدمات قابل قبول که از لحاظ بهداشتی، ایمنی، امنیت و سایر حالا خدمات دیگه از اون پایین ترش رو قبول نمی کنیم، میگیم استاندارد تأسیسات. من ای بسا شاید نتونستم ارزم رو کامل یا به قولی اون چیزی که شما فرمودین
عرض
کردم که متفاوت هست، نگفتم که نباید انتظار داشته باشن، عرض کردم اختزاعات محیط ها متفاوت هست.
درست.
و قطعا اون بهداشتی که در یک محیط شهری ممکنه باشه در یک محیط روستایی از اون مجموعه شاید انتظار نداره.
بله کاملا موافقم.
به قول مراجعین و بهره برداران ما، وگرنه این کیفیت خدمات ای بسا برعکسش هم ما امکان داره که شاهد باشیم، یعنی در یک محیط روستایی یا یک محیط بومگردی انقدری بهداشت و امکانات و خدمات عالی باشه که ما دیدیم، نه اینکه باشه. من خودم به چشم خودم بارها دیدم در یک مراکز بومگردی و حتی اقامتگاه های سنتی ما خدایش یعنی امکانات و تجهیزات و خدمات و پرسنل آموزش دیده، چون اینها اکثرشون با علاقه و واقعا با یک انتخاب میشه گفت آگاهانه اومدن این تأسیسات رو اداره میکنن و خیلی از فارغ التحصیلان ما الان در حوزه بومگردی ورود پیدا کردن که در ارتباط با حوزه گردشگری تحصیلات و اطلاعات کاملی دارن، برای اینکه در رقابت هم بتونن در این حوزه موفق وارد بشن ناخواسته و ناچار هم حتی خدماتشون رو اینقدر بالا میبرن که شاید از هتل هم جذابتر و زیباتر باشه، یعنی هتل های شهری، که بتونن این مجموعه رو از حیث اقتصادی بگردونن، چون مسلمه اگر کم و کسری در هر بودی از خدماتشون در بومگردی یا اقامتگاه های سنتی باشه مشتریاشون رو از دست میدن و تبلیغ نمیشه بر نفع اینها. من خیلی تصدی ندم، ارزم این بود که بالاخره این تفاوته هست، ولی بالاخره کف استاندارد یا کف خدماتی که ما قبول میکنیم حتما باید دیگه از اون استاندارد.
درود بر شما، نه کاملا فهمشتون متین بود و بابت توضیح تکمیلیتون هم سپاسگزارم.
آقای مهندس به نظرم همون هوای پاک روستا، آب روستا،
غذای
محلی سالم به تمام اون هوای ناسالم در کلان شهرمون حتی با هتل 5 ستاره میارزه.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر.
بسیار عالی. خب جناب مهندس رفیع، من عذرخواهی میکنم برای رسیدن به پاسخ شما یک بحث میانه هم ایجاد شد. پرسشی که جناب نخبه نیاسری بزرگوار در حقیقت بهش اشاره کرد همون بحث نظارتی است که البته شما در فصل نخست فرمایشتون هم بهش اشاره کردید و برخی تخلفاتی که همین امروز هم گویا از زبان شما شنیده شده و رسانه‌ای شده که به حال تعدادی از این دفاتری که این تخلف رو داشتن بستش. اما توضیح تکمیلی رو از زبان خودتون بشنوید.
تمنا میکنم. ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر نیاسری عزیز، من در پاسخ به این سوال ابتدا میخوام یه توضیحی بدم. ببینید حوزه گردشگری یک حوزه فرابخشی و میانبخشی.
بله.
یعنی این که تمامی ارکان و دستگاه ها و خدمات دیگه در کنار هم قرار میگیره و علن نهایه یک اتفاقی در حوزه گردشگری میفته.
درست.
یعنی چی؟ همینطور که فرمودن، خب راه، بهداشت، ایمنی، انتظامی، همه اینها در کنار هم قرار میگیره تا یک سفر ایمن یا یک گردش اتفاق بیفته.
کامل.
حالا وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی این موضوع رو اگر بخوایم یک کمی شفافتر نشون بدیم، میتونه اینها همه حلقه ها یا مهره های یک تسبیح باشه، ولی نخ اون تسبیح وزارت میراث فرهنگی قرار میگیره.
بله.
پس هر جایی هم کاستی وجود داشته باشه، صرفاً به اسم گردشگری، تور گردشگری، تور شاد نوشته میشه، در صورتی که خیلی از اینها فقط دارن اسم و تابلو گردشگری رو یدک میکشن. بالواقع اینجوری نیست و اونها یک سری اقدامات خودسرانه و خودجوشانه شاید باشه در جامعه ما که اتفاق افتاده. خب ما به عنوان متولی وظیفه‌ای که طبق قانون داریم باید جلوگیری بکنیم.